بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر کلامی انسان در نماز عمدن بگوید که مصداق قرآن یا ذکر یا دعا نباشد، نماز باطل می شود. میخواد اون حرفی که گفته معنادار باشه یا معنادار نباشه. حتی عمدن تو نماز آخ نمیشه گفت، تو نماز صدای دیگری از حنجره نمیشه خارج کرد، یعنی از حروف هجا، از حروفی که در تکلم استفاده میشه، از اینها نباید ما استفاده بکنیم. اینجا یکی دو تا تذکر عرض بکنم. تکرار فقرات نماز بلا مانع، به خصوص اگر انسان شک کنه و فقرات نماز رو تکرار بکنه، نمازش صحیحه. حتی عمدن اگر این کار رو بکنه هیچ اشکالی بهش وارد نیست. بله، در اینجا دو تا مطلب رو باید تذکر داد. یکی این که تکرار فقرات سلام پایانی نماز رو بعضی از فقها ها فرمودن اگر شک داره یا میخواد از سر احتیاط بگه، این کار رو انجام نده، و اگر تکرار بکنه احتیاط واجب کردن که نمازش رو مجدد بخونه. چرا؟ یه توضیح طلبگی داره، به درد عموم شما نمیخوره. بعضی از فقها در مورد فقرات پایانی نماز، یعنی پس از تشهد، اون سه تا سلام رو گفتن اگر شما شک کردید تکرار نکنید، و اگر یعنی تکرار اگر بکنید نمازتون بنابر احتیاط واجب باید اعاده بشه. این یه نکته. نکته دیگر این که اگر کسی تکرار فقرات نمازش، مثلا حمد و سوره‌اش یا ذکر رکوع و سجده‌اش یا تشهدش، تسبیحات اربعه‌اش، اگر به خاطر وسواس تکرار میکنه، تو اینجا هم بعضی فقها احتیاط واجب کردن که نمازش باطل میشه. تکرار اگر از زور روی وسواس نیست بلا مانعه، ولو از محلش هم شخص گذشته و واجب نیست که برگرده. اما اگه برگردد و بگوید اشکالی نداره. در مورد کسی که وسواسی شده و این کارو میکنه، یعنی بی جهت شک میکنه، تعریف وسواسی اینه، بی خود شک میکنه، خودش هم میفهمه. گاهی هم بعضی از اینا که از ما مسئله میپرسن، خودش میگه بی خودی شک میکنم، نمیم چجوریه، خودشم میگه. یا اگه بهش تذکر بدی، خودش متذکر این هست که داره بی جهت اوغلایی شک میکنه. یه وقت مثلا یه صدای تو اونجا میاد، تو اون محلی که داره نماز میخونه، با صدای خودش قاطی میشه، شک میکنه، خب این اوغلاییه. یا مثلا یه اتفاق خاصی افتاده که منشأ حواس پرتی هست، اگر این چنینه خب تکرار این تو این موقعیت اشکالی نداره. اما اگر هیچ جهت عقلایی، هیچ نکته‌ای وجود نداره، ولی همجوری داره شک میکنه، اگر به این صورت باشه، این شخص به شکش اعتنان نکنه. بهترم هست که این کار رو به همین صورت عمل کنه، یعنی تکرار نکنه. اگر تکرار کرد، در این حالت بعضی فقها احتیاط واجب کردن که نماز شخص باطل میشه و باید تکرار بکنه. این در مورد تکرار فقرات نماز. اما اگر تکرار فقرات از روی وسواس نباشه، مثلا شما میخواستید توجه به معانی بکنید، یه دفعه یه تیکه‌ای حواستون پرت شد، نه اینکه درست نخوندین، حواستون به معناش نبوده، حضور قلب نداشتین. تکرار این بلا مانع، بلکه اگر کسی حضور قلب هم داشت، تکرار فقرات حمد و سوره اون هم اشکال نداره. داریم در روایت معتبر که حضرت زین العابدین علیه السلام در بعضی از نمازهاشون اونقدر مالک یوم الدین رو حضرت تکرار میفرمودن تا صورت نمازشون از دست میرفت، یعنی حضرت به حال بیهوشی میافتادن و از حال نماز میرفتن بیرون. حالا توضیحی هم خود حضرت میدادن که در اصل این تکرارها چه حالی به اون به این حضرت دست میداد. به قول حافظ گفت در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. یه بر صورت تکرار تا اینجا هم جایزه. ما این چیزا رو بنده که شخصا درست نمیفهمم، ولی تکرار فقرات حمد و سوره یا از کار دیگر نماز برای اینکه انسان توجهش بیشتر بشه، با اینکه قبلا توجه هم داشته، بلا مانع و مسئله ای ایجاد نمیکنه. فقط باید از وقت نماز طبیعتا این کاری که میکنه سبب نشه که نماز خارج بشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه که فردا شب شب میلاد اون بزرگوار و شب میلاد رسول گرامی خداست، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یه نکته ای رو من به مناسبت آیاتی که تلاوت کردیم میخوام عرض کنم در باب توریه و فرقش با دروغ. از جمله گناهانی که بعضی از ما زیاد بهش توجه نمی کنیم این که حرفی که میزنیم راست باشه. یه چیزی رو میگیم به امان خدا. از جمله نکاتی که باید بهش توجه بکنیم، زبان این چنینه، فرمود اللسان و جرمه صغیر و جرمه کبیر. زبان از نظر وزن و جرم و اندازه کمه، مقدار اندکیه، صغیره، اما میتونه جرم‌های زیادی رو مرتکب بشه، جرمش بزرگه. بیشترین گناهانی که میشود انجام بشود به وسیله زبانه. زبان به تنهایی حدود 20 تا گناه رو میتونه انجام بده. بقیه اعضا و جوارح ما این مقدار توانایی معصیت ندارن. البته زبان قدرت طاعتش هم خیلی زیاده و کلام همونطور که بدش خیلی بده، خوبش هم خیلی خوب و با ارزشه. اگر کسی به زبانش مسلط بشه، وعده داده شده که سایر اعمالش هم اصلاح میشه. از آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم که اواخر سوره مبارکه احزاب هست، این مطلب رو بعضی از فقها استفاده کردن که قولوا قولا سدیدا، یه سخنی بگید استوار، تو هر جای بتونید ازش دفاع کنی، حتی توی دادگاه الهی، نه اونجا این حرفتون زمین نخوره، همه جا بتونید دفاع کنید. اگر چنین سخنی بگویید یصلح لکم اعمالکم، خود همین سخن استوار گفتن سبب میشه که اعمالتون اصلاح میشه. و یغفر لکم ذنوبکم، سبب جبران گذشته هم هست. دروغ یکی از گناهان، تعریفش هم اخبار خلاف واقعه. من خبر بدم ولی واقعیت نداشته باشه، واقعیت غیر از این باشه، این میشه دروغ. در بعضی روایات داره که یه چیز خوردنی رو آوردند در محضر رسول خدا و زنان پیغمبرم بودن، تعارف کردن. یکی از این خانوما گفت که میل ندارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بهشون فرمودن که لا تجمعی بین الجوع و الکذب، هم گرسنگی و هم دروغ رو با هم جمع نکن. تو گرسنته بعد میگی من میل ندارم، هم گرسنگی رو میکشی هم داری دروغ میکشی. عرض کرد خب مگه اینم کذب؟ فرمود بله، اینا کذیبه است، یعنی کذباییه که مردم کوچک میشمارن. کذب خلاف واقعی است که مردم اینها رو خیلی واسهش ارزش قائل نیستن. ما به خصوص یه وقتهایی به این مطلب دامن میزنیم. اون زمانی که ما از چیزی بخوایم نکوهش کنیم، سرزنش کنیم، یا بخوایم از چیزی تعریف کنیم، گاهی به این موارد نزدیک میشیم یا حتی واقعا انجام میدیم. این تو زندگی ما هست. اگه به خصوص کسی به من بد کرده باشه، اونجا دیگه من اونو میگیرم و بزرگشم میکنم. یا وقتی تو همین دفتر مسجد یه خانم و آقای آمده بودند که اختلاف خانوادگی داشتن، این خانمه گفت که این شوهر من دست به زن داره. خب حرف مطلب خیلی ناجوریه. بعد که شروع کرد توضیح دادن، معلوم شد یه بار توی عصبانیتی که حالا بیجا هم کرده، البته این آقا یه همچین با موج زده تو سینه این خانم، بنزه مثلا یه دو قدم عقب رفته. این با عنوان دست بزن فرق میکنه تا اینکه همچین. بعد هرچی دیگه چیز میکنه اینو با عنوان نمونه گفت. بعد ما گفتیم خب نمونه های دیگه، تمام نمونه ها به همین خط شد، یعنی چیزی بیشتر از این نبود. خلاف واقع گفتن، این معنی کذبه. خب علاوه بر این که من میدانم که چیزی واقعیت نداره، باید نگویم و زبان رو در کام خودم ببندم، علاوه بر او باید من اگر نمیدانم درست است یا غلط بازم نگم. یعنی قول به غیر علمم یکی از مواردی است که جایز نیست. یعنی این که من نمیدونم، یا باید سکوت کنم یا باید میخوام، یا اگه میگم باید به صورت احتمالی بگم. البته اگه بیان این احتمال یه جور اهانت به مؤمنی هست، باز جایز نیست. توجه میکنی؟ احتمالا این کار خرابی اهل کار اون بنده خداست. اینجا که خراب شده کار، اون بنده خدای حرفو زده. این احتمالات بیانش در اغلب موارد جایز نیست، چون من رو حدس و گمان دارم عمل میکنم. به هر صورت زبان رو تو این زمینه باید خیلی بهش توجه کرد. آیاتی که خوندیم در مورد کار حضرت ابراهیمه که مردم رفتن برای برنامه تفریحی بیرون شهر، اون حضرت با اینکه مورد پیشنهاد واقع شد حضرت قبول نکرد. فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين. حضرت یه نگاهی به آسمان ها کرد و بعد فرمود اني سقيم، اني سقيم، که حالا ترجمهشو عرض میکنم. اني سقيم، گم من سقیمم. اونام دست برداشتن ازش رفتن. فراغ الى آلهت انفقال الا تأکلون، رفت به سوی بت‌های اونها، بهشون گفت شما نمیخورید، ما لکم لا تنطقون، چرا حرف نمیزنید. بعد ضربه محکمی اونها زد، اونا شکسته شدن، افتادن روی زمین. تا بعد داستان رو خدا بیان میکنه که میدانید دیگه، اونا اومدن و حضرت ابراهیم رو گرفتن و رسید به جریان آتش اون حضرت که خدا هم اون حضرت رو نجات داد. در اینجا تو روایت داره که حضرت از لفظی استفاده کرد که دارای دو تا معنا بود و یک معنا رو مخاطب فهمید، یه معنا رو خود او اراده کرد. به این میگن توریه و این غیر از دروغه، این غیر از دروغه. من یه مورد رو میتونم از روایات مثال بزنم، ولی یعنی مواردی هست تو روایات، ولی یه موردی رو از مرحوم علامه بزرگوار بحر العلوم رضوان الله علیه عرض میکنم. مرحوم علامه بحر العلوم سن زیادی نکرده، 57 سال بیشتر عمر نکرده، ولی شخصیت فوق العاده عجیبی بوده، خیلی عجیب از جهت علمی. به این صورت بوده، ایشون 2 سال توی مکه مجاور بیت الله الحرام شد، چرام نمیدونیم، تاریخ خیلی روشن نیست تو این زمین. عالم درجه اول شیعه رفت و موند تو مکه. یه شخصیتی بود بسیار جذاب بود، ضمن اینکه هیبت عجیبی هم داشت، یعنی هر کسی جلوی او هر کاری رو جرأت نمی‌کرد انجام بده و شرم حضور به افراد دست می‌داد. ضمن اینکه این چنین بود، مردم در این حال خیلی دوستش می داشتن، همه هم دوست داشتن. خب مکه محل آمده شده، غیر از خود اهل مکه محل آمده شده حجاج و عمره گذاران دیگه می آمدن و به صورت طبیعی گویا جذب این آقا می شدن، از ایشون مسئله می پرسیدن. ایشون فقط یه سوال می کرد که تو مذهبت چیه؟ اگر او میگه من حنبلیم، فتوای احمد ابن حنبل همون وقت در حافظه داشت، تو اون موضوع میگفت این احمد ابن حنبل اینطوری میگه. اگه میگه من شافعیم، فتوای محمد ابن ادریس شافعی رو نه اینکه بره مطالعه کنه، از حفظ میگفت. اگر میگفت حنفیم، فتوای ابو حنیفه. اگه میگه مالکیم، فتوای مالک ابن انس. و اگر میگفت شیعه هستم، فتوای خودشو میگفت، فتوای خودش، چون خودش فقیه شیعه بود. مسائل حج خیلی زیادش، اونایی که تو حج رفته باشن و آشنایی با مسائل حج باشن، اصلا یه اقیانوسیه که هر چی آدم میره جلو ته نداره انگار. و ایشون چجوری این همه چیزها رو در حافظش داشته، خیلی چیز عجیب. و از نظر تقوایی و درجات معنوی هم یه آدمی بوده که اصلا قابل رقابت نبوده در عصر و دوره خودش، یعنی حتی علمای دیگه‌ای که علمایی که با او همتراز بودن در مقابل او مثل یه عبد ذلیل قرار می گرفتن. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که فوق العاده است از جهت علمی، تحت لحنه که خودش رو باز می کرده و به نعلین مرحوم سید بحرالعلوم به عنوان تبرک میمالیده. خیلی آدم عجیبی بوده ایشون. مرحوم بحرالعلوم تو اون دو سالی که توی مکه بوده و مشهور هم هست، مرحوم صاحب، مرحوم حاجی نوری در نجم ثاقب چند حکایت نقل میکنه از اون صد حکایتی که برای کسانی است که در دوره غیبت کبرا امام زمان علیه السلام رو زیارت کردن، 5-6 تا از این حکایاتش مربوط به شخص ایشونه، همین علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه. ایشون در اون دورانی که اونجا بودن سنیا زنش رو که این آقا هر سوالی رو که میکنین جواب میده، نه اینکه میبافه، جواب درست حسابی میده و خیلی هم آقای دوست داشتنیه. ما نفهمیدیم این بالاخره سنیه شیعه است، معلوم نیست چجوریه، چون رفتار ایشون یه طوری بود که مطابق تقیه بود و نمی فهمیدن که ایشون شیعه است یا سنی. با هم فکر کردن که از ایشون چه سوالی بکنن تا ایشون مذهبشو بگه، چون یه شخص با هیبتی بود نمیشد ازش مستقیما بپرسن شما شیعه یا سنی. یکی گفت که سوال از ایشون بکنی که تعداد خلفای بعد از رسول خدا چند تاست. این آقا کسی نیست که خلاف اعتقادش حرف بزنه، چون چند وقت مونده بود دیگه کاملا دیده بودن که آدمی است که راستگوه. وقتی ازش پرسیدن ایشون فرمود اربعه یعنی چهار تا. این کلام کلامی بود که اون سنیا فکر کردن که ایشون داره عدد میخواد بگه چهار تا و هی داره تأکید میکنه، ولی شیعیان فهمیدن که خود ایشون هم این اراده که منظورش چهاره، به اضافه چهاره که میشه دوازد. این کلام رو بهش میگن کلام توریه. توریه کلامی است که دوتا معنا داره، یکیشو مخاطب میفهمه، دیگریشو من اراده میکنم. ولی باید این معنا رو داشته باشه ها، ولی من میگم نردبون، بعد تو ذهنم آشرشته اراده کردم، واسه اون مصداق چیه؟ کذبه، اون دروغه. معنا داشته باشه. در این آیه فقال اینی سقیم، حضرت ابراهیم فرمود من سقیمم. سقیم یه معنا داره یعنی مریض، بیمار. یه معنای دیگه اینه که من دنبال حق و حقیقت میگردم. او عرض به حضورتون که این معنا رو اراده کرده، مردم اون یکی معنا رو دیدن. فرمودن فقها در جایی که این قد متیقنش اینه، جایی که شخص به یه جوریست که اگر حرف رو به طرف مقابل بگه یه فتنه‌ای به پا میشه، تو اینجا اگر میتواند توریه کند توریه کند، از این نوع کلمات به کار ببره که من دو تا معنا داره، یکیشو او میفهمه، یکیشو خود او اراده میکنه. منتها باید طرف بلد باشه این کار رو بکنه. بعضیا ناشیانه وقت بعد دیگه نردبون میگن آششته اراده میکنن، آسمان میگن زمین منظورشونه، همین در میگن دیوار اراده میکنن. اینا دیگه اسمش توریه نیست. اگر کسی بلد نیست بالاخره یاد باید تمرین کنه یا باید بر صورت یاد بگیره. همین جوری نمیشه بگیم که ما داریم توریه میکنیم. ثانیاً این توریه رو هم بعضی فقها ها فرمودند که باید به ضرورت فقط به کار ببره، نه اینکه دائما از من بپرسن کجا بودی، من قصد کنم، چون سوال راجع به جای قبل از اینجاست، من اون جای قبلتری رو اراده کنم، بگم من خونم بودم، درست از خونم میام. این جور چیزا اگه تکرار بشه رفته رفته، هم من وقت دیگه یه توریه های عجیب غریبی میکنم، یعنی عملا دروغگو میشم، هم اعتبار من پیش دیگران از دست میره. و این گفتن این کار رو کسی زیاد نباید انجام بده، تو موارد ضرورت مانعی نداره که این کار انجام بشه. خب من یه روایتم اینجا بخونم توی بحث کذب که محل ابتلا، با اون این که مربوط میشه به دروغهای شوخ، به شکل شوخی. امام سجاد علیه السلام روایت داره، فرمود لا یجد عبد حلاوت الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. کسی طعم ایمان رو نمیچشد مگر اینکه دروغ رو بذاره کنار، چه جدیشو چه شوخیشو. توجه میکنید بعضیا شوخی کذب رو به کار میبرن، دروغایی میگن ولی میگن شوخی کردیم، همونی که ازش تعبیر میکنم به خالی بندی یا سر کار گذاشتن. درست؟ خالی بندی و سر کار گذاشتن اینا جایز نیست، یعنی دروغ شوخی هم نمیشه گفت. من نکته دیگر اینی که ما کذب عملی هم داریم غیر از کذب زبانی. فرض بفرمایید میگن آقا کسانی که دارای این خصوصیاتن بیان یارانه بگیرن، درست؟ میری شما اونجا علامت میزنی، تیک میزنی، نمیدونم خودتو معرفی میکنی و اون خصوصیات رو نداری. فلان اداره مثلا اگر این مدرک رو داشته باشی استخدام میکنند یا این خدمات رو میدن، شما اگر نداری و بری، این یه نوع کذبه. اینجا اگه بگن آقا کیا اسمشون مثلا حسنه، من دستم بالا کنم، نمیشه دروغ. هر کی اسمش حسنه دستشو بالا کنم، من دستم بالا کنم، میشم دروغ، میشم دروغگو. ولی بیانی نکردم، سخنی نگفتم، ولی این هم کذب عملیه. با این فرمودن کذب چه قولیش چه عملیش، هر دوشو باید انسان ازش فاصله بگیره. جعل مدرک و مشابه این قضایا داخل میشه در بحث کذب عملی. و یکی از جهاتی که حالا شما که اغلب دانشجوی دانش آموز نیستید ولی حالا دانستنش بد نیست، یکی از جهاتی که فقها میگن که بچه‌ها و یعنی دانش آموزان و دانشجوها تو امتحانشون تقلب جایز نیست، میگن کذب عملیه. چون وقتی برگر میدن به شما میگن اطلاعات شما راجع به این سوالات چیه، نه اینکه شما با کمک دیگران چه اطلاعاتی میتونید به ما ارائه کنید. معنیش اینه. لذا اگر شما از دیگران کمک بگیرید این کار میشه چی؟ کذب عملی. مشابه این همونیست که بچه ها از هم به قول خودشون کپ میزنن، یعنی به جای اینکه حل کنه خودش مسئله رو، از اونی که رفته حل کرده و هم داره مینیز کپی میکنه. اینا میشه مصادیق چی؟ کذب عملی. اینا تو زندگی ما از خیلی هم درگیر این جریانات هستن و فکر میکنن اینا چیزای مهم نیست، ولی خلاصه خدا دوست داره ما روده راست تو شکمون باشه. خلاصه کلام اونا میشه بحث بعدی، فعلا الان من تا آخر اونا نمیخوام بگم. میخواستم بگم که کذب عملی داریم، کذب قولی داریم و شوخی داریم، جدی داریم، ولی همه اینا غیر از بحث توری است. توری داستانش جداست و به هر صورت باید مراقب این جهات باشیم. اگر کسی اهل صداقت باشه توی زندگیش، البته معنیش نیست که هر حرف راستی رو میشه زد یا باید گفت، نه، ولی اگر میخوایم حرف بزنیم یا میخوایم کاری انجام بدیم که معنایی داره، توش صداقت بیاد. و اگر کسی این چنین باشه، در مجموع کسانی که اهل صداقتن، خدا امور زندگی اینا رو در مجموع بهتر از اونایی که اهل کلک و دوز و نمیدونم کذب و این چیزا هستن، در مجموع خدا یار اونها خواهد بود. و این ضرب المثل معروف که چه بسا روایت هم باشه که النجات فی الصدق، راستگویی سبب نجات، نجات تو اینه. در اغلب موارد این چنینه. بله، یه جاهای کذب و دروغ جایزه که یا حتی بعضی موارد واجبه که عموماً محل ابتلاء ما نیست، دیگه وارد اون بحث نمیشم. یه تذکری خواستم راجع به بحث دروغ عملی و قولی عرض بکنم، یه بیشتر امشب شما رو معطل نکنیم. اگر عمری و توفیقی باشد انشاءالله فردا شب ما یه چند دقیقه صحبت میکنیم، و اگر موفق شدیم انشاءالله حمید آقای فارسی هم ما رو به فیض میرسونن فردا شب، و در مدح رسول گرامی خدا و امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما انشاءالله ما از ایشون استفاده خواهیم کرد. چند تا دعا کنم. الان یادم نیست، یا قبلا میدونستم یادم رفته، یا از قبلم بلد نمونه، الان بالفعل بلد نیستم. خب، پروردگارا به آیای قرآن تو را سوگند می دهیم در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمو،